با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم تواریخ، ادامه فصل 28، حمله ادومیان و فلسطینیان. در دوم تواریخ فصل 28 آیه 16 الی 18 می‌خوانیم: آهاز پادشاه یهودا از پادشاه آشور خواست تا با وی متحد شده با سپاهیان ادوم بجنگند، زیرا ادومی‌ها دوباره به یهودا حمله کرده و بسیاری از یهودیان را به اسیری برده بودند. در ضمن فلسطینی‌ها نیز به شهرهایی که در دشت‌های یهودا و در جنوب این سرزمین بودند هجوم آوردند و بت شمس، علیون، جدیروت، سوکو، تمنه، جمزو و روستاهای اطراف آنها را گرفتند و در آنها ساکن شدند. وقتی خدا حمایت و حصار دفاعی خود را برداشت، مانند باز شدن سد آبی بود که تبدیل به سیلاب می شد. دشمنان از هر سو هجوم آوردند. البته این وضعیت در نتیجه گناه قوم بود. جنگ ها همیشه نتیجه مستقیم گناه می باشند. در عهد جدید یعقوب این سوال را در نامه یعقوب فصل 4 آیه 1 الی 2 می پرسد: علت جنگ و دعواهای شما چیست؟ آیا علت آنها آرزوهای ناپاکی نیست که در وجود شما منزل دارند؟ تا زمانی که گناه در قلب انسان است نمیتواند صلح داشته باشد. او نمیتواند هیچ نوع صلح و آرامشی داشته باشد، یعنی نه صلح با خدا، نه صلح در قلب خودش و نه صلح با دیگر انسانها در او یافت نمیشود. برای داشتن صلح و آرامش باید مسئله گناه حل شده باشد. تجربه قوم یهودا این حقیقت را به خوبی نمایان می کند. به خاطر گناه قوم صلح و آرامش نخواهند داشت. آهاز یک اشتباه بزرگ دیگر نیز می کند. به جای اینکه در این وضعیت دشوار و خطرناک به سوی خدا بازگردد، از حکومت آشور تقاضای کمک می کند. در دوم تواریخ فصل 28 آیه 20 الی 21 می خوانیم: اما وقتی تلقت فلاسر پادشاه آشور آمد، به جای کمک به آهاز پادشاه موجب ناراحتی و دردسر او شد. هرچند آهاز طلا و نقره خانه خداوند، خزانه های کاخ سلطنتی و خانه های سران قوم را به او داد، ولی فایده ای نداشت. آهاز به پادشاه آشور اعتماد می کند. برای او از هدایا و ثروت معبد و کاخ سلطنتی هدایای زیادی تقدیم می کند. پادشاه آشور این هدایا را قبول می کند، ولی هیچ کمکی را برای آهاز نمی فرستد. او نیازی نداشت به آهاز کمک کند. پادشاه آشور قدرتمند بود و آهاز بیچاره پادشاه ضعیفی بود. آهاز از خدا روی برگرداند و به پادشاه آشور اعتماد کرد و پادشاه آشور نیز به او بی‌اعتنایی و بی‌وفایی کرد. حکومت آشور به پیمان و وعده‌های خود وفا نمی‌کردند. بسیاری از ملت‌ها به عهد و پیمان‌های خود وفا نمی‌کنند و نمی‌توانید از آنان انتظار داشته باشید. چرا؟ دلیل بسیار ساده است. تا زمانی که انسان‌ها گناهکار می‌باشند، دروغگو نیز هستند، یعنی نمیتوان به آنان اعتماد داشته باشید. کتاب مقدس به ما میگوید که نبایستی به انسان اعتماد و توکل داشته باشیم، بلکه باید به خدا اعتماد کنیم. دوم تواریخ فصل 28 آیه 22 الی 23 میگوید: آهاز با وجود تمام مشکلات بیش از پیش نسبت به خداوند گناه ورزید. او برای بت‌های سوریه قربانی نمود، زیرا فکر می‌کرد این بت‌ها سوریه‌ها را کمک کردند تا او را شکست دهند. پس او هم برای آنها قربانی کرد تا او را یاری کنند. ولی همین بت‌ها باعث نابودی آهاز و تمام قوم او شدند. آهاز لوازم و ظرف خانه خدا را بیرون برد و درهای معبد را بست و انواع بتخانه ها در گوشه و کنار اورشلیم بنا کرده و بتکده های بسیاری در شهرهای سرزمین یهودا ساخت و به این ترتیب خدا را خشمگین نمود. در دوم تواریخ فصل 28 آیه 27 می‌خوانیم: وقتی آهاز مرد، او را در شهر اورشلیم دفن کردند، اما نه در آرامگاه سلطنتی. سپس پسرش حزقیا بر تخت سلطنت نشست. بنابراین این است پایان دوران سلطنت آلوده غم‌انگیز و تأسف‌بار آهاز که درسی واقعی برای هر یک از ما دارد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 28 در کتاب دوم تواریخ به پایان میرسد و از شما دعوت میکنم که به فصل 29 توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ، فصل 29. موضوع اصلی این فصل عبارت است از بیداری و احیای روحانی در دوره سلطنت حزقیا. اکنون سلطنت حزقیا و یکی از دوره‌های بیداری روحانی در قوم یهودا را بررسی می‌کنیم. شاید فکر می‌کردید که بعد از سلطنت گمراه آهاز دیگر امیدی برای این قوم وجود ندارد. منابع و امکانات آنان بسیار ناچیز شده، در جنگ شکست خوردند، حکومت آشور به آنان خیانت کرده و تصور می‌کنید که دیگر هیچ کمکی از جایی برای آنان وجود ندارد. اما در این زمان دشوار حزقیا به پادشاهی میرسد که یک مرد خدا است. در دوم تواریخ فصل 29 آیه 1 می‌خوانیم: حزقیا در سن 25 سالگی پادشاه یهودا شد و 29 سال در اورشلیم سلطنت کرد. مادرش ابیا نام داشت و دختر زکریا بود. در اینجا هم مادر و هم پدر بزرگ نام برده شدند، اما هیچ اشاره‌ای به پدر یعنی آهاز نمی شود. ظاهراً حزقیا یک مادر و پدر بزرگ خداشناس داشت که بر روی زندگی این مرد جوان اثرات خوبی گذاشتند. دوم تواریخ فصل 29 آیه 2 می گوید: او مانند جدش داوود مطابق میل خداوند رفتار می کرد. در کتاب دوم پادشاهان فصل 18 آیه 4 الی 7 اشاره مختصر به حرکت بیداری در زمان حزقیا شده است. در آنجا می خوانیم که او معبدهایی را که بر بالای تپه‌ها بود نابود کرد و مجسمه ها و بت‌های شرم‌آور اشیره را در هم شکست. او همچنین مار مفرقی را که موسی ساخته بود خرد کرد، زیرا بنی اسرائیل تا آن موقع آن را می‌پرستیدند و برایش بخور می‌سوزانیدند. این مار مفرقی را نهوشتان می‌نامیدند. حزقیا به خداوند خدای اسرائیل ایمانی راسخ داشت. هیچ یک از پادشاهان قبل یا بعد از حزقیا مانند او نبودند، زیرا وی در هر امری از خدا پیروی می نمود و تمام احکامی را که توسط موسی داده شده بود اطاعت می کرد. از این رو خداوند با او بود و در هر کاری وی را کامیاب می گردانید. پس حزقیا سر از فرمان پادشاه آشور پیچید و دیگر باج و خراج سالیانه به او نپرداخت. وقتی به فهرست همه 21 پادشاه در سرزمین یهودا که بعد از داوود آمدن نگاه کنید، هیچ یک از آنها بزرگتر از حزقیا نیست. او کاملا برجسته است و مردی بود که به سوی خدا بازگشت. من معتقدم که او یکی از بزرگترین حرکت‌های بیداری و تجدید حیات روحانی را هدایت و رهبری کرد. گفتم که در کتاب دوم پادشاهان اشاره‌ای مختصر به حرکت بیداری به رهبری حزقیا شده است، اما اینجا در کتاب دوم تواریخ که از زاویه دید خدا نوشته شده، 4 فصل طولانی به حزقیا اختصاص داده شده است و این آشکار می کند که خدا از حزقیا بسیار خوشنود بود. همچنین اشعیای نبی نیز در مرکز کتابش چندین فصل در این رابطه دارد که تاریخی می باشد نه نبوتی. آن فصل ها نیز در ارتباط با حزقیا می باشند. در کلام خداوند در سه بخش متفاوت درباره این مرد و حرکت بیداری بزرگی که هدایت کرد را می خوانیم. در کتاب دوم تواریخ در مورد کارهای مثبتی که برای احیای پرستش حقیقی خداوند انجام داد گفته شده است. در کتاب دوم پادشاهان در مورد کارهای منفی و آنچه باید خراب می کرد نوشته شده است. او می بایست بتکده های بالای تپه ها را نابود می کرد و باید مجسمه های بت ها را در هم می شکست و همچنین مجبور بود مجسمه مار مفرقی را که موسی درست کرده بود از بین ببرد چون مردم برای آن بخور می سوزانیدند. این سنگ لغزش بایستی از میان برداشته می شد. با حالت تحقیرآمیز آن را نهوشتان می نامیدند که به معنی تکه‌ای فلز است. زمانی بود که وقتی مردم با ایمان به آن مار مفرقی نگاه می کردند در حالی که به وعده خدا اعتماد و باور داشتند، آن مار مفرقی عاملی می شد برای اینکه کسانی که توسط مارهای سمی در بیابان گزیده شده بودند شفا بیابند. اما اکنون آن مار مفرقی وسیله‌ای برای عبادت و پرستش گشته و تبدیل به یک بت شده بود. این یک سنگ لغزش دهنده برای قوم بود. امروز هم هستن اشخاصی که سمبل صلیب را پرستش می کنند. آنها فکر می کنند که نوعی لیاقت و شایستگی است که صلیبی را به همراه خود داشته باشند. اما دوست من، هیچ لیاقت و ارزشی نیست که صلیبی را با خود حمل کنید. شما می توانید از هر چیزی بتی بسازید. مثلا می توانید لوله آب را بپرستید چون به شما آب می دهد، یا پنجره را عبادت کنید چون نور خورشید از طریق آن وارد خانه می شود، یا حتی می توانید اتومبیل را بپرستید چون وسیله حمل و نقل شما است. امروز افراد زیادی هستند که تلویزیون یا اینترنت را عبادت می کنند. آنها روزانه ساعتها در مقابل آن می نشینند. اجازه دهید بگویم که هیچ شایستگی و ارزشی در ابزار و وسایل وجود ندارد. لیاقت و شایستگی فقط از آن خداست. دیدگاه خدا چنین می باشد. اکنون در کتاب دوم تواریخ به کارهای مثبت و اصلاحات حزقیا توجه می کنیم. در دوم تواریخ فصل 29 آیه 3 می خوانیم: حزقیا در همان ماه اول سلطنت خود درهای خانه خداوند را دوباره گشود و آنها را تعمیر کرد. به یاد دارید که آهاز درهای معبد را بست، ولی همین که حزقیا سلطنت خود را شروع کرد درهای معبد را باز کرد. بعد از مدت‌های طولانی اکنون آنها دوباره باز شده بودند. حزقیا به آنان می‌گوید که همه چیز را تمیز کنید. در دوم تواریخ فصل 29 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: او کاهنان و لاویان را احضار کرد تا در حیاط شرقی خانه خداوند با او ملاقات کنند. وقتی در آنجا جمع شدند به ایشان گفت: ای لاوی ها به من گوش دهید، خود را تقدیس کنید و خانه خداوند خدای اجدادتان را پاک نمایید و هر چیز ناپاک را از قدس بیرون بریزید. حزقیا در واقع میگوید خود را پاک و تقدیس کنید. بایستی به سوی خدای قدوس زنده، به سوی صداقت و راستی بازگشت کرد. باید تقدیس شده و برای خدا جدا می گشتند. نیاز بود کاری انجام شود. فکر می کنم که امروز نیز لازم است همین کار انجام شود. در مسیحیت امروزی بسیاری چیزها با هم مخلوط شده و بدی و خوبی به هم آمیختند. ناپاکی ها باید بیرون ریخته شوند. در دوم تواریخ فصل 29 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: زیرا پدران ما در حضور خداوند خدایمان مرتکب گناه بزرگی شدند. آنها خداوند و خانه او را ترک نموده و به عبادتگاه او اهانت کردند. درهای خانه خدا را بستند و چراغهایش را خاموش کردند. در آنجا برای خدای اسرائیل بخور نسوزاندند و قربانی تقدیم نکردند. او به درستی تمام اعمال خطای آنان را افشا کرد. آنها سختی‌ها و بلاها را به خاطر گناهانشان متحمل شدند. در دوم تواریخ فصل 29 آیه 8 الی 9 می‌گوید: بنابراین به طوری که با چشمان خود مشاهده می‌کنید، خداوند بر یهودا و اورشلیم خشناک شده و ما را چنان مجازات کرده که برای دیگران درس عبرت شده ایم. پدران ما در جنگ کشته شدند و زنان و فرزندان ما در اسارت هستند. و اکنون به آنان میگوید که در قلبش چه میگذرد. در دوم تواریخ فصل 29 آیه 10: ولی اینک من تصمیم دارم با خداوند خدای اسرائیل عهد ببندم تا او از خشم خود که نسبت به ما دارد برگردد. عبادت و پرستش در معبد احیا و برقرار می شود. در دوم تواریخ فصل 29 آیه 20 الی 21 می خوانیم: صبح زود روز بعد حزقیای پادشاه و مقامات شهر به خانه خداوند رفتند و 7 گاو، 7 قوچ، 7 بز نر برای کفاره گناهان خاندان سلطنت و قوم یهودا و نیز تقدیس خانه خداوند آوردند. حزقیا به کاهنان که از نسل هارون بودند دستور داد حیوانات را روی قربانگاه خداوند قربانی کنند. حزقیا نمونه خوبی را از خود نشان می دهد. او در میان مردم برای خدا می ایستد. من یقین دارم که امروز نیز به چنین کاری نیاز داریم. ایمانداران بایستی برای خدا در اجتماع بایستند. ما باید در محل کارمان، در زندگیمان و در اجتماعات و میان مردم برای خدا بایستیم و او را جلال دهیم. کاهنان قربانی سوختنی و قربانی گناه را برای همه قوم اسرائیل به عنوان کفاره گناهانشان در حضور خدا تقدیم کردند. موسیقی و سراییدن سرودهای پرستشی دوباره در هنگام عبادت در معبد مرسوم شد. خواندن سرودها و نواختن ابزارالات موسیقی همانطور که داوود سازماندهی کرده بود شروع شد. تمام جماعت با سرودها خدا را حمد و ستایش و پرستش می کردند. در دوم تواریخ فصل 29 آیه 36 می‌خوانیم: حزقیا و تمام قوم از اینکه توانسته بودند به کمک خدا به این زودی کار را تمام کنند بسیار خوشحال بودند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 29 در کتاب دوم تواریخ به پایان می‌رسد. اکنون به بررسی فصل 30 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ فصل 30. در دوم تواریخ فصل 30 آیه 1 می‌خوانیم: حزقیای پادشاه نامه‌هایی به سراسر اسرائیل و یهودا و مخصوصاً قبایل افرایم و منسی فرستاد و همه را دعوت نمود تا به اورشلیم بیایند و در خانه خداوند عید پسح را برای خداوند خدای اسرائیل جشن بگیرند. در اینجا یکی دیگر از کارهای عالی حزقیا را می‌بینیم. به یاد دارید که پدرش آهاز با حکومت شمالی اسرائیل جنگید و تعداد زیادی از سرزمین یهودا به اسارت گرفته شدند. ممکن است فکر می‌کردید که حزقیا حالا با یک روحیه انتقام‌جویی در قلبش بر تخت سلطنت نشسته و قصد دارد از آنها انتقام بگیرد. اما دقت کنید که او دروازه های معبد خدا را گشود، پرستش و عبادت خدا را در آنجا مرسوم ساخت و از خودش نیز در میان مردم نمونه خوبی گذاشت و ایمانش را شهادت داد. و اکنون او از حکومت شمالی اسرائیل دعوت می کند تا آمده و خدا را پرستش کنند. چه روح بزرگ و برجسته این مرد داشت. دوم تواریخ فصل 30 آیه 2 ادامه می دهد: پادشاه و مقامات مملکتی و تمام جماعت اورشلیم پس از مشورت با هم تصمیم گرفتند مراسم عید پسح را به جای وقت معمول آن در ماه اول، این بار در ماه دوم برگزار نمایند. انجام مراسم عید پسح در ماه دوم به جای ماه اول بر طبق کتاب اعداد فصل 9 آیه 10 الی 11 امکان پذیر بود. اگرچه دعوتی که حزقیاه به حکومت شمالی فرستاد از سوی بعضی افراد رد شده و مورد تمسخر قرار گرفت، اما تعداد زیادی نیز پاسخ مثبت داده و آمدند تا در مراسم عید پسح همراه با برادران خود در معبد اورشلیم جشن بگیرند. در دوم تواریخ فصل 30 آیه 15 الی 20 می‌خوانیم: در روز 14 ماه دوم بره‌های عید پسح را سر بریدند. کاهنان و لاویانی که برای انجام مراسم آماده نشده بودند، خجالت کشیده فوری خود را تقدیس کردند و به تقدیم قربانی مشغول شدند. آنها با ترتیبی که در تورات موسی مرد خدا آمده است سر خدمت خود ایستادند و کاهنان خونی را که لاویان به دست ایشان دادند بر قربانگاه پاشیدند. عده زیادی از قوم که از سرزمین‌های افرایم، منسی، یساکار و زبلون آمده بودند مراسم طهارت و تقدیس را به جا نیاورده بودند و نمی‌توانستند بره‌های خود را ذبح کنند. پس لاویان مأمور شدند این کار را برای ایشان انجام دهند. حزقیای پادشاه نیز برای ایشان دعا کرد تا بتوانند خوراک عید پسح را بخورند، هرچند این برخلاف شریعت بود. حزقیاه چنین دعا کرد: ای خداوند مهربان، خدای اجداد ما، هر کسی را که قصد دارد تو را پیروی نماید ولی شرعاً خود را برای شرکت در این مراسم تقدیس نکرده است، بیامرز. خداوند دعای حزقیاه را شنید و آنها را مجازات نکرد. مردم از همه جای اسرائیل آمدند و بعضی از آنها تقدیس نشده بودند. در اینجا حزقیاه کاری می‌کند که به نظر من یکی از دوست داشتنی ترین کارهای او میباشد. وقتی حزقیاه دعوت عمومی برای پرستش در معبد را به قوم اسرائیل در شمال فرستاد، بسیاری از قبیله‌های مختلف به شهر اورشلیم آمدند. اما باید توجه داشته باشید که این قوم برای سالیان زیادی از کلام خدا دور شده بودند و در تمام زندگی خود اطلاعی از کلام و شریعت خدا نداشتند. آنها در حکومت شمالی، یعنی در سرزمین بت‌پرستی زندگی کرده بودند، ولی با این وجود گرسنه و تشنه عبادت و اطاعت از خدا بودند. وقتی آنها برای شرکت در عید پسح آمدند، از ایشان انتظار می رفت که خدا را تقدیس کرده باشند، یعنی قلب های خود را برای مراسم عید پسح آماده کرده باشند. اما ایشان چنین نکرده بودند. آنها رفتند و از غذای مخصوص عید پسح خوردند بدون اینکه بدانند بایستی خود را پاک و تقدیس می کردند. وقتی این موضوع به حزقیاه گفته شد، او برای آنها دعا کرد و به خدا گفت: ای خدای مهربان، همه آنها را ببخش. آیا این یک کار عالی و دوست داشتنی نیست که حزقیاه برای این مردم انجام داد؟ آنها نمی دانستند چه می کنند. قلب آنها در جستجوی خداوند بود، اما درک نمی کردند که بایستی پاک و تقدیس شده می بودند. خداوند به دعای حزقیاه پاسخ داده و آنها را مجازات نکرد، بلکه شفا داد. و این موضوع برای ما آشکار می کند که شکل و چگونگی مراسم و خود مراسم آنچنان موضوع مهمی نیستند. خدا به وضعیت قلب انسان علاقه‌مند است و توجه می‌کند. چه درس عالی و با شکوهی در اینجا برای ما است. دوم تواریخ فصل 30 آیه 21 می‌گوید: پس بنی اسرائیل 7 روز عید پسح را با شادی فراوان در شهر اورشلیم جشن گرفتند. ضمناً لاویان و کاهنان هر روز با آلات موسیقی خداوند را ستایش می کردند. آنها آنچنان وقت خوب و خوشی داشتند که تصمیم گرفتند مراسم عید را 1 هفته بیشتر ادامه دهند. دوم تواریخ فصل 30 آیه 23 می گوید: تمام جماعت پس از مشورت تصمیم گرفتند عید پسح 7 روز دیگر ادامه یابد. پس با شادی 7 روز دیگر این عید را جشن گرفتند. این یک بازگشت شادان به سوی خداوند و کلام او بود. و در دوم تواریخ فصل 30 آیه 25 الی 27 می‌خوانیم: تمام مردم یهودا همراه با کاهنان و لاویان و آنانی که از مملکت اسرائیل بودند و نیز غریبان ساکن اسرائیل و یهودا شادی می‌کردند. اورشلیم از زمان سلیمان پسر داوود پادشاه تا آن روز چنین روز شادی به خود ندیده بود. در خاتمه کاهنان و لاویان ایستاده قوم را برکت دادند و خدا دعای آنها را از قدس خود در آسمان شنید و اجابت فرمود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.